بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سحرگه رهروی در سرزمینی همی گفتیم معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه برآرد اربعین. خدا زان خرق بیزار است صد بار، خدا زان خرق بیزار است صد بار، که صد بت باشدش در آستین. مروت گرچه نامی بی نشان است، مروت گرچه نامی بی نشان است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. در اونها تیره شد، باشد که از غیب چراغی برکند خلوت نشینی. نه حافظ را حضور درس خلوت، نه دانشمند را علم یقینی. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله باغ ایمانتون آباد باشه. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما، و خدا رو شکر میکنم که این توفیق رو به من داد که امروز هم از طریق این برنامه، برنامه سمت خدا، بهترین ها رو برای همه شما آرزو بکنم. حاجی رنجبر سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام.
سلامت باشید. خیلی خوشحالم خدمت شما هستم و خدمت دوستان خوبمون. هفته گذشته این غزل رو شروع کردن حاجی رنجبر و نکات لطیفش رو داریم میشنویم. سحرگه رهروی در سرزمینی همی گفتیم معما با قرینی، و نکات و شرح این ابیات رو، دو بیتش رو فکر میکنم هفته گذشته شنیدیم و خدمت شما هستیم و ادامه ابیات رو خواهیم شد.
خدا زن خرق بیزار صد بار، که صد بت باشدش در آستی. مروت گرچه نامی بی نشان، نیازی عرضه کن بر نازنین. این حبه های قند ظاهرشون باطنشون یکیه. ظاهرشون میگن ما قندیم، باطنشون هم قند. ظاهرشون شیرینه، باطنشون هم شیرینه. ظاهرشون سفیده، باطنشون هم سفیده. این یعنی صدق، یک رنگی، یک دستی. اما حبه های زغال اینجوری نیست، توی منقل گداخته، روشن، شعله بر. اما همین حبه زغال رو وقتی که میشکنی میبینی درونش سیاهه، درونش تاریک. یعنی ظاهرش با باطنش متفاوت. بعضی آدم ها هستن که مثل حبه های قندن، یعنی اینا ظاهر و باطنشون یکی، و مثل قندم هستن، اینا هر کجا باشن اونجا شیرینه. شما حرفی که میشنوی شیرینه، حرکاتی، رفتاری که میبینی شیرینه، تلخی ها میرن کنار. اما بعضی ها هستن مثل حبه های زغال، ظاهرشون باطنشون خیلی متفاوت. اینا مثل هم حبای زغالن، آتشن، هر کجا برن آتش میزن، اصلا حرف که میزنن آتش میبارونه. گفت ظالمان قومی که چشمان دوختن، زان سخنها عالمی را سوخت. حالا حافظ میگه، میگه خدا از این جنس آدمها، آدم هایی که مثل حبه های زغالن خیلی بیزار، ظاهرش انگار بایزید، بایزید بستامی، اما باطنش بایزید. توی اداره هم کاری میکنه که یزید میکرد. یزید حق رو زیر پا میذاشت، این هم حق رو زیر پا میذاشت. اون تا یه یزید کوچولوه دیگه، یزید هم که از اول که بزرگ نبود، از اولش کوچک. این سیلاب هایی که راه میفته از اولش که سیلاب نیست، خود خورده جمع میشه، میشه سیلاب. این یزید های بزرگی هم که تو جامعه اتفاق میفتن ریشش همین یزید های کوچک هست. بعضی ها اصلا متاسفانه روزی هزار بار یزید رو لعن میکنن، اما هزاران بار به یزید ها خدمت بکنن. یعنی وقتی من توی محیط اداره میبینم این آدم حق و حقوق مردم رو زیر پا میگذاره، خب سکوت میکنم، بعد هر صبح هم اول صبح لعنه بر یزید میکنم، این ظاهر با اون باطن اصلا همخوانی نداره.
در حالی که ممکنه درون خودمون یک یزید کوچکی هم داشته باشیم.
حافظ همینو میگه، میگه خدا از این جنس آدم ها سخت بیزار، خدا زن خرقه بیزار است صد بار، نه یک بار، نه دو بار، صدها بار. خرقه میدونید نماد تقوا و فضیلت و پرهیز بوده در گذشته، یه جامعه بوده پروصله از جنس پشم، بهش خرقه پشمینه میگفتن. این رو کسانی تن میکردن که دعوی زهد و تقوا و فضیلت داشتن. حافظ به روزگار خودش اشاره میکنه، این آدم هایی که میبینی خرقه به تن دارن و ظاهرن فریاد خدا پرستی رو دارن، باطنن اگر بری کنار اینها قرار بگیری میبینی همه اینا بت پرست. ای کاش یه بت، ای کاش دو بت، صدها بت در آستین دارن، فقط در آستین دارن. در آستین داشتن این آماده داشتن، این فلانی جواب تو آستین داره، یعنی آماده
که بخوای سری رو میکنه،
سری رو میشه، یعنی بشینی کنارش. صدها دلبستگی، صدها تعلق، چون بت چیزی بود از جنس سنگ، از جنس چوب که آدم ها اونا رو پرستش میکردن و به وسیله همونها از خدا دور میشدن. حالا هر چیزی که انسان رو از خدا دور کنه، اهل ذوق، اهل عرفان رو تعبیر به بت میکنن. بت یعنی هر دلبستگی، هر تعلقی که انسان رو از خدا
دور
میکنه. خدا از آن خرق بیزار از صد بار، که صد بت باشدش
در آستی.
در آستی مروت گرچه نامی بی نشان است. اصلا انگار همین امروز صبح حافظ بعد از نماز صبحش این غزل رو سروده برای امروز روزگار ما. ببینید سیمرغ همه شنیدن ولی هیچ کس ندید. شما یک نفر پیدا کن که سیمرغ رو نشنیده باشه، نام سیمرغ،
بله،
و یک نفر پیدا کن که سیمرغ رو دیده باشه. میگه فضائل اخلاقی، صفات اخلاقی انسانی مثل مروت، جوانمردی، لوتیگری، گذشت، اینا سیمرغ هست. اسمشون هست، نامشون هست، اما نشان و اثرشون نیست،
نمود بیرونی ندارن.
واقعا اینجوری هست. همه میگن مروت، همه میگن جوان مرد باش، جوان مردی سر زبون هست، اما شما در کسی نمیبینی. توی خیابون دو نفر که با هم تصادف میکنن، هر که از اونجا رد میشه میگه آقا گذشت کن، گذشت کن. ولی همین اتفاق برای خود این آدم که میفته گذشتم، وقتی میگه گذشت کن میگه حقمه، حقمه. اتفاقا چون حقته باید گذشت کنی، اگه حقت نباشه از چی مایه بگذاری؟ اصلا گذشت مال جاییه که شما حقته، یه چیزی حقته،
از اون حقت میگذری،
میگذری. بلا اگه حقت نباشه از چی مایه بگذاری؟ اگه حق منه شما از چی میخوای بگذاری؟ حق من میخوای بگذاری؟ اسمش هست ولی متاسفانه خودش نیست، مروت. حالا حافظ از بین همه صفات اخلاقی یکیش انتخاب کرده، بقیهش هم همین مروت گرچه نامی بی نشان است. این نامی است، گفت نام حبیب هست، نشان از حبیب نیست. نامش هست اما بی نشان. میگه اگرچه اینجوریه اما نیازی عرضه کن بر نازنین. در هر روزگاری یه نازنینی هست، زمین از حجت خدا خالی نیست، که اون سراپا مروته، سراپا جوانمردیه. اگر نیازی داری، حاجتی داری، خواهش و تمنایی داری، به هیچ کس عرضه نکن، به این نازنین عرضه کن. این نازنین همین کسانی هستند که ما در زیارت جامعه داریم به اونها سلام میفرستیم، درود میفرستیم. اینا نازنینان عالمند. میگه تا اینها هستن شما عرض نیاز به هیچ کس نداشته باشید. دست حاجت چو برید پیش خداوندی بر که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود. نیازی داری به خدا عرضه کن. و اینها مظهر خدا هست. این قنات ها آب های زیرزمینی هست، ولی چه فایده شما که دست بسی ندید. یه جاهایی هست، یه حفرهایی هست که شما از اونجا اگه وارد بشی میتونی به آب قنات دسترسی پیدا کنی. به اون حفره ها میگن مظهر، میگن اینجا مظهر قناته. یعنی اگه میخوای به آب قنات دسترسی پیدا بکنی از اینجا. اهل بیت هم اینطورن، اینا مظهر صفات الهی هم. یعنی هر کس صفات الهی جاریه ولی شما نمیتونید دسترسی پیدا کنید. مثل همون آبی که زیر زمین جاریه
ولی از طریق اونها میتونید دسترسی داشته.
اینا مظهرند، مظهر صفات الهی هم. هرچه خدا داره اینا دارن. الا انهم عبادک، فرق اینها با خدا فقط اینه، اینا بنده خدا هستن. بلا هرچه خدا داره اینها هم دارن. و لذا وقتی شما عرض نیاز به اینها میکنید در حقیقت عرض نیاز به ساحت حق کرد. مثل اینکه شما وقتی میری سراغ مظهر قنات، از اون مظهر که چیزی نمیخوای، از اون قنات طلب میکنید. نیازی عرضه کن بر نازنین. ولی انسان وقتی واقعا نیازش رو بینا عرضه میکنه که حقیقتا یک معرفتی و شناختی نسبت به ساحت قدس آسمانی نازنین هم داشته باشه، که موضوع بحث ما هم همین.
انشاءالله. و جوان مردان واقعی و اهل مروت همین خاندان هستند به معنای واقعی کلمه. خیلی ممنون، متشکرم. حالا شما در بخش بعدی با جای رنج بر وارد فضای زیارت جامعه کبیره خواهیم شد و فرازهای ناب اون رو با هم مرور خواهیم کرد و شرح اون رو و نکات لطیف اون رو خواهیم شنید. خیلی ممنون، متشکرم از شما جای رنجبر. امروز قرار روزانه ما صفحه 288 هست، آیات 59 تا 66 سوره مبارکه اسراء. انشاءالله این تلاوتتون توأم با تدبر باشه. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم خیلی ارادت داریم خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و از طریق برنامه سمت خدا که از شبکه 3 سیما داره تقدیم نگاه دریایی شما میشه مقابل شما نشستیم و در خدمت روی رنجبر هستیم اشاره قرآنی امروز رو بفرمایند و انشاءالله وارد زیارت جامعه کبیره بشیم
سلطان محمود غزنوی میدونه که یک غلامی داشت به نام عیاض این سخت دلبسته به غلام خودش گاهی هم میگن اون جامعه سلطانی خودش رو از تن بیرون میکرد و به تن عیاض میکرد و اون رو بر تخت مینشوند و خودش هم برابرش زانو میزد و میگفت سلطان منی سلطان منی خیلی از همراهان و ملازمان سلطان محمود از این ماجرا دلخور بودن که این چه کاریه عیاض غلام سیاهه تو میای جامعه خود رو به تن میکنی و اون رو بر تخت مینشون
اینقدر تحویلش میگیدی
اصلا شأن خودتو پایین میاری با این کار و اینم که شأنی نداره جوابی نداد ولی یه روز همه این ملازمانش و عیاض رو جمع گفت یه قطع سنگ میاره با یک مروارید خیلی رخشان و قیمتی داد دست نفر اول گفت با این قطع سنگ این مروارید رو بشکن یه نگاهی به مروارید کرد گفت حیفه خیلی قیمتیه اینو نگرش داد گفت حیفه نداره بده به دومی به دومی داد اونم این نگاهی به مروارید کرد گفت حیف این شکسته بشه خورد بشه اینو بگذار تو موزه مردم بیان تماشا داد به سومی سومی گفت حیف این رو هدیه کن به سلاطینی که میان به دیداره تا اونام یک هدیه های درخوری رو به تو هدیه داشته باشه داد دست عیاض به محضی که به دست عیاض رسید شروع کرد شکستن خورد و خاک شیرش کرد بعد رو به ملازمان خودش کرد گفت اگر من به عیاض این همه دل بستم به خاطر همین ببین من این مروارید رو دادم دست شما و گفتم بشکنید
نشکستید
ولی حرف من رو شکستید یعنی این مروارید پیش شما از حرف من قیمتی تر اما عیاض مروارید رو شکست تا حرف من رو سخن من رو نشکسته باشه به خاطر همین اون اینقدر پیش من شکوه و عظمت داره و شما نه، قدر و شأنی ندارید. حالا حکایت فرشتگان و شیطان تو دستگاه الهی یکمچین ماجرایی رو داره. خداوند به شیطان گفت که خودت رو بشکن، سجده کردن شکستن دیگه، خودت رو در برابر آدم بشکن. گفت حیفه، آدم چیه؟ یه مش خاکه، من از جنس آتشم. نه حیفه، من نباید شکسته بشم در مقابلو. به فرشته ها فرمود خودتون رو بشکنید، سجده کنید. بلا فاصله شکستن و سجده کرد. همین باعث شد که فرشته ها تو دستگاه الهی هم قدر و قیمت پیدا کنن، چون سخن خدا رو نشکستن. و شیطان اینقدر تنزل کرد چون سخن خدا رو شکست. میخواد بگه هر کسی میخواد عیاض خدا بشه، هر کسی میخواد تو دستگاه الهی قیمتی پیدا بکنه و جامعه سلطانی بتن کنه، راهش همینه که بندگی کنه. بندگی کن تا که سلطانت کنن. اگه بندگی کنی سلطان میشه، جامعه سلطانی بتن میکنی. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، ما به فرشته ها گفتیم که سجده کنید بر آدم. ف یعنی بلا فاصله بدون درنگ سجدو سجده کردن. الا ابلیس، مگر شیطان، قال اسجدوا لمن خلقت طینا، من بشکنم و سجده بکنم برای کسی که از جنس خاکه. اینه که این شیطان شد و اونها فرشته
شده. بسیار خوب، خیلی خوب. خوب وارد فضای زیارت جامعه کبیره بشیم، زیارتی که معرفت ما رو نسبت به حضرات معصومین زیاد و زیادتر میکنه و باعث میشه که ما بتوانیم در مقابل اون حضرات خضوع بکنیم و خشوع بکنیم و انشالله برکاتی از سمت اونا به سمت ما نازل بشه انشاءالله. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع رساله و مختلف الملائکه.
ببین پروانه ها با گل ها سر و کار دارن، با گل ها آمد و شد دارن. شما یک پروانه پیدا نمی کنی که با زباله ها آمد و شد داشته باشه و سراغ زباله ها بره. حکایت فرشته ها و اهل بیت حکایت همون پروانه ها و گل ها هست. اینها با اهل بیت آمد و شد دارن، لذا به اهل بیت گفته میشه مختلف الملائکه. مختلف از ریشه اختلاف. اختلاف یه معناش اینه، یعنی آمد و شد کردن. قرآن هم میگه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار. این اختلاف اللیل و النهار یعنی آمد و شد شب و روز. شب میاد میره، روز میاد میره، دوباره شب میاد دوباره. پیامبرم فرمود اختلاف امتی رحمه، اینکه امت من با هم اختلاف داشته باشه، نه یعنی درگیر باشن، نه، آمد و شد داشته باشن. یعنی دین من دین انزوا، دین گوشه‌گیری، دین اعتزال نیست، دین کنار هم نشستنه. و تو همین کنار هم نشستن هاست که آدم ها شکل میگیرن. آدم ها مثل همون دانه های انار هم. دانه های انار کنار هم نشستن و چون کنار هم نشستن به هم شکل میدن، حالت میدن.
بله.
هم شکل میدن هم شکل میگیرن. برمی خاطر در آمد و شد ها و نشست و برخاست ها در آیین ما خیلی تکیه میشه که با هر کسی نشست و برخاست نکنیم، چون انسان در نشست و برخاستاش رنگ میگیره، شکل میگیره. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر داره. کنار هر کسی ننشین، کنار یه آدم های بنشین که با خبر باشن، نه در عالم غفلت و بیخبری سیر و سپری.
اگه خواستی رنگ و بو هم بگیری بیارزه،
بیارزه. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر داره، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. کنار یک کسی بنشین که کام تو شیرین کنه، اگر حرفی میزنه شیرین باشه، اگر حرکتی از خودش نشون میده شیرین باشه. به هر دیگی که میجوشد میاور کاسب و منشین، که هر دیگی که میجوشد درون چیزی دگر دارد. هر جا دیدی یه دیگی بار کردن، کاستو بر ندار برو ببین اول توی دیگی داره چی میجوشه. این اگر یه کسی دیدی که مردم دورش جمع شدند و دست نیازشون دراز کردن، اول ببین این آدم کیه، این آدم چیه، میارزه من برم سراغ این آدم یا نه. چون نشست و برخواست ها آمد و شد ها مهمه. فرشته ها چرا فرشته شدن؟ چرا فرشته موندن؟ به خاطری که با اینها سر و کار داشتن. از فرشته ها یاد بگیریم. اینا با هر کسی آمد و شد نمی کنن. با اهل بیت آمد و شد می کنن. مختلف الملائکه هستن اهل بیت، یعنی محل آمد و شد فرشته ها. خود این دوتا نکته لطیف با خودش داره. یکی این که فرشته هم اگر باشی به اینها نیازمندی، به اینها نیازمندی، باید بری سراغ اینا. همطور که اگر پروانه هم باشی به گلها احتیاج داری، بی نیاز از گلها نیستی به دلیل پروانه بودن. فرشته هم حتی اگر باشی باز به اینها نیازمندی. یکی هم این که فرشته باید باشی که با اینها آمد و شد داشته باشید، چون اینا مختلف الملائکه هستن، با هر کسی آمد و شد نمی کنن، با هر کسی نشست و برخاست نمی کنن. باید یک فرشتگی در خودت ایجاد بکنی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی از اولیاء خدا بود، خاطرات زیادی هم ازش نقل میکنن. مرحوم شهید صیاد شیرازی گفته بود که یک شبی نیمه شبی از جبهه آمده بودیم قم، گفتیم کجا بریم دیر وقت. بعد یه مطلب گفتیم میریم منزل های بهاءالدینی. رفتیم در زدیم و خودشون انگار منتظر ما بود، آماده بود، در رو باز کرد، رفتیم داخل، بیم سماور روشنه، مام سه نفر بودیم، سه تا استکانم گذاشته. گفتیم آقا شما مهمان داشتی؟ گفت بله. کی؟ فرمود شما. ما که خبر نکرده بودیم. فرموده بود همون خدایی که به دل شما ها انداخت که این نیمه های شب بیاید سراغ من، به دل منم انداخت که بلنشم این سماور رو روشن کنم و این استکان ها رو آماده بود. شخصیت نازنینی بود و خاطرات زیبایی ازشون نقل میشن. یکی از خاطراتش اینه، میگن وقتی که ایشون میرفت حرم امام رضا علیه السلام، خیلی وقتا یا گاهی وقتا وارد حرم نمیشد، خودشو به ذریع نمیرسون، برخلاف ماها که حالا دست و پایی میزنیم تا خودمون رو به ذریع برسونیم. ایشون اینجوری نبود، از همون دور یه سلامی میداد و برمیگشت. وقتی بهش میگفتن آقا وارد نمیشید، میفرمود که نه ضرورتی نداشت، قرص سلامی بود گفتیم و جوابی هم شنیدیم. بعد میگفتن واقعا جواب شنیدید؟ یعنی امام به شما جواب داد؟ فرمود بله جواب داد. چرا؟ چون یه فرشتگی در وجودش هست و اهل بیت مختلف الملائکه هستن. هر کسی این فرشتگی در وجودش باشه، رنگی داشته باشه، اونها هم البته راه میدن به حریم خودشون. اینکه ما هم میریم و درک و دریافتی نداریم، فقط در و دیوار میبینیم و گنبد و ذره میبینیم، که البته خود اینم خیلی قیمت داره، خیلی بها داره، خیلی ارزش داره، ولی اون حظ وافر معنوی نمیبریم، خاطر اینکه اون فرشتگی خوی فرشتگانه در وجود ما نیست. چون اینها مختلف ملائکه هستن. البته ببینید، گفت در این جاها که وقتی گفته میشه اهل بیت مختلف الملائکه هستند، به قول حافظ گفتگوهاست در این راه که جان بگدازد، هر کسی عربده این که مبینان که مپرس. خیلی حرفا اینجا گفتند و گفتنی هم هست، ولی ما اشاره نمی کنیم، چون ما به قدر فهم خودمون به این فرازها می پردازیم. و الا اینجا داستانها و ماجراهاست که اصلا چرا فرشته‌ها با اینا آمد و شد دارن. قطع نظر از این که اینا میان تا بهره‌ای ببرند و توشه‌ای ببرند، فرشتگان الهی مدبرات امرند، تدبیر عالم به دست اینها صورت میگیره و امیرالمومنین فرمود اینا میان تا از ما اجازه بگیرن، بدون اجازه من اینها قدم از قدم بر نخواهند برداشت. حالا ما کار به اون مباحث و مسائل نداریم و به قدر فهم و بضاعت خودمون سعی میکنیم، و از این لحاظم که مخاطبین ما بالاخره مخاطبان عام هستن، سعی میکنیم خیلی وارد مباحث جزئی و ریز
کلامی نشه،
ولی خیلی حرف هست که اصلا اینا برای چی آمد و شد میکنن. حالا گفتم استفاده میکنن جای خودش، ولی مأموریت های اینها دارن که قبل از انجام مأموریت میان اجازه میگیرن و بعد از انجام مأموریت هم گزارش میدن. حالا خود اینا از کردم خیلی سوالات و ابهاماتی هم ممکنه ایجاد بکنه، لذا به تناسب بحث ما نیست، ما ورودم نمی کنیم. هدف ما این است که یک ترجمه روانی ارائه بکنیم از فرازهای زیارت جامعه. مختلف الملائکه و مهبط الوحی. مهبط از ریشه حبوطه، حبوط یعنی فرود آمدن. مثل چت بازا دیدید چقدر نرم و ملایم فرود میاد، این رو میگن حبوط. مهبط یعنی محل فرود آمده، هر جایی که مثلا یه چتر باز فرود میاد اونجا میشه مهبط. وحی هم معانی مختلفی داره، ما به هیچ یک از اون معانی نمیپردازیم. اون معنایی که در اینجا منظور هست، وحی به معنای اخبار آسمانیه، اسرار الهیه. مهبط الوحی یعنی هر خبری که باشه بر سینه اینها فرود میاد، یعنی هیچ خبری در عالم نیست مگر اینکه پیش اینها باشه. همون که حافظ میگفت ورنه در محفل رندان خبری نیست که نیست، اصلا خبری نیست که اینجا نباشه، هر خبری هست پیش اینها هست. و اینها پاره ای از اون اخبار در قالب روایات در اختیار ما گذاشتن. اصلا روایات اخبارم بهشون گفته میشه، چون خبرن، خبرهای غیبی هستن، اینا وحین. ببینید دو سه تاشو اشاره بکنم. لکل همن فرج، امیرالمومنین فرمود لکل همن فرج، هر غصه‌ای، هر اندوهی به دنبالش یک فرج و گشایشه. یعنی اگر بیماری داری، اگر نگرانی، اگر دلتنگی، اگر مضطربی، ناراحت نباش، به دنبالش فرج و گشایشه. این لکله بر همه همها و غمها و غصه ها فرج و گشایش هست، جز احاطه به غیب امکان نداره. شما مگه تمام همها و غمها رو چک کردی که میگه لکل همن فرج؟ این یه غیبه، یه خبر از غیبه که هر کسی هر دلتنگی و نگرانی و غم و اندوهی داره به دنبالش فرج و گشایش. دقیقا مثل هیئت‌های امام حسین علیه السلام که اول یک نفر میاد چای میده، چای هم تلخ، خیلی طول نمیکشه کسی هم یک کاسه بزرگ قند دستشه
میاره،
میخواد دیگه به دنبال این تلخی ها شیرینی ها هم خواهد بود. لذا نگران نباش. حافظ، حالا شاید بعضیا به ذهنشون بیاد ما چقدر حافظ میخونیم، چقدر حافظ حافظ میگیم، شاید بعضیا پیش خودشون میگن خب آقا از امیرالمومنین بگو همش میگی حافظ حافظ. ببینم کلام امیرالمومنین باید ترجمه بشه یا نشه؟ با ترجمه بشه.
بله.
حالا ترجمه که میشه یک ترجمه سبکی باشه یا یه ترجمه سنگینی باشه که اون وزانت کلام امیرالمومنین رو حفظ کن
در این حال لطیف هم
لطیف باشه. ما اگر از حافظ میگیم چون واقعا ترجمه کلام امیرالمومنینه، اونم به صورت فاخر و لطیف. شامید همین کلام امیرالمومنین لکل همین فرج، این رو برداشت یه غزل گفت.
چی گفت؟
ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. مگه نشنیده امیرالمومنین چی گفت؟ فرمود لکل همین فرج، هر هم و غم و اندوهی به دنبالش گشایشه. خب دلتنگی، رنجوری، رنجیده‌ای نباش، حالت خوب میشه، به دنبالش گشایشه. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. این آشفتگی که در سر داری، این افکار مشوش و پریشانی که در سر داری، ناراحت نباش. یه روزی قرار پیدا میکنی، آرام پیدا میکنی، سامان پیدا میکنی. دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. اینم باز کلام امیرالمومنین. فرمود از دهر و یومان، یوم لک یوم علی، روزگار دو روزه، گاهی بر توست، گاهی برای توست، گاهی به سود توست، گاهی به زیان توست. میچرخه، اصلا اسمش دورانه، از دوره، میچرخه، گردونه، میگرده. و چقدر هم خوبه که میگرده. ببین الان این زمین میچرخه، میگرده، چند ساعتی روزه، چند ساعتی شبه. و ای وای اگه نمیگشت، همش شب بود، خب میشد یخچال. همش روز بود، شد کوره آتشین. اصلا زمین اگه حیاتی داره به خاطر چرخش و گردششه. بله خب گاهی تاریک میشه، گاهی روشن.
روزگارم همینطوره.
دور گردون گر دو روزی، خود امیرالمومنین یه وقتی ته چاه بود، چاه میکن، یه وقتی هم بالا تخت نشسته بود. همین برای همه هم هست. دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. اگر الان غمگینی، این غم نمیمانه، خواهد رفت، جای خودش رو به شادی خواهد داد. دور گردون گرد دو روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. گر بهار عمر باشد، چقدر زیبا، گر بهار عمر باشد، باز بر تخت چمن چتر گل بر سر کشی، ای مرغ خوشخوان، غم مخور. حافظ میگه این کلام امیرالمومنین فقط مال ما آدما نیستا، مرغان، کبوتران، برای شما هم هست. لذا به بلبل میگه، مرغ خوشخوان منظورش بلبل. خب بلبل و گل دیگه، بلبل کنار گل هست که به آواز میاد،
به وجد میاد،
به وجد میاد. شما الان تو فصل پاییز، تو فصل زمستان آوازی از بلبل نمیشنوی. یه گوشه تو لانش کز کرده و نشسته، غمزده، غمگین. حافظ به این میگه بلبلی در فصل پاییزی زمستانی، میگه چقدر گرفتی، چقدر ناراحتی. گر بهار عمر باشد، اگه عمری باقی باشه، عمری که مثل بهار قیمتی و تماشایی و لطیفه، اگر عمری باقی باشه، یه روزی از دل همین زمین یخزده سرد سخت برف نشسته، یه چمنهای لطیف، ظریف، سبز، زمردین بالا میاد. این زمین یه تختی میشه از چمن، تو هم مثل یک سلطان بر این تخت می نشینی
و اون روز میرسه،
اون روز میرسه. و مثل سلاطین قدیم که کنار سلطان یک کسی بود، یک چتری دست میگرفت از پر بالای سرش نگه میداشت، میگه یه روزی میشه که تو روی این تخت چمن مینشینی تکیه میدی، این بوته های گل غنچه هاشون شکفته میشه، مثل چتر باز میشه و بالای سر تو بالا و پایین میشه. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن چتر گل بر سر کشی ای مرغ خوشخوان. این همون لکل همین فرج، این همون وحیه، این همون محبت الوحی بودن اهل بیت
و اتصال بون اخبار غیبی.
اخبار غیبی ای که میگیم اینا محبت الوحی هستن، یعنی اینها محل فرود اخبار و اسرار آسمانی و غیبی هستن. تمام روایات از این دستن، خبر از غیب دارن. من یک دیگری از روایات بیان که خیلی مهمه،
در اون تعبیری که اومده خود حضرت نبع عظیم هستن، اصلا خودش
خبره. خبره حال دیگه از اون ما میان بیرون.
بله
ببینید، لا تصفو و الا من او من النبات. این خبره، میگه مردم یک جامعه تطفیف نکنند وگرنه از رویش محروم میشوند. تطفیف یعنی کم بدی زیاد بخوای. مثلا من کارگرم، باید 8 ساعت کار کنم، 5 ساعت کار میکنم، ولی مزد 8 ساعت رو میخوام.
یه در واقع یه جور کمکاری.
کمکاری
خب
کم گذاشتن. یه جنسی هست مثلا 1000 تومن میارزه، من میدم 1500 تومن. این تطفیفه. میگه افراد یک جامعه نباید تطفیف بکنن وگرنه گرفتار میشن، زمین نمی روید، آسمان نمی بارد. این یک خبر و خبر از یک قانونه. قانونم یادتون باشه شرقی و غربی بر نمی داره، مسلمان و غیر مسلمان بر نمی داره. مثل خط قانون داره، هر کسی مطابق قوانین خط عمل کنه خطش زیبا میشه، میخواد مسلمان باشه میخواد نباشه، و هر کسی به هر میزان مطابق قوانین خط رفتار نکنه خطی زیبا نمیشه.
این قاعدش.
یه مسلمان یه ارمنی میرن کلاس خط، ارمنیه طبق قانون خط مینویسه و قوانین رعایت میکنه خطی زیبا میشه، مسلمان رعایت نمیکنه خطش هم زیبا نمیشه. خیلی هم میرن اروپا و برمیگردن میگن آقا چه جوریه اینا که نماز هم نمیخونن، مسلمان هم نیست. اما یه وجب زمین خشک شما اونجا پیدا نمیکن، همه جا سبز خرم،
نه خوشسالی دارن نه نمیدونم چی دارن،
آسمانشون هم که همیشه ابری و
پر برکت
پر بارانه. داستان چیه؟ ماجرا چیه؟
کمتر از 2 دقیقه وقت داریم از ماجرا رو بشنویم.
ماجرا اینه که اونا تطفیف نمیکنن، ما تطفیف میکنیم، لذا اونا محروم نمیشن ما محروم میشیم. این اون وقتی که میگه آقا این جنس مثلا 99 سنت یک سنتشو به شما برمیگردونه، میگه پول خود نداریم. یا وقتی میری تو باغ میوهش میوه ازش میگیری، اول جعبه رو وزن میکنه بعد میوه میریزه قاطی اون جعبه میکنه که از او کم کنه. خب خدا زمینشو سبز میکنه، آسمونش هم بارانی میکنه، ولی من مسلمان اینجا اینجوری رفتار نمیکنم. میام چیکار میکنم؟ شوفرم، آژانس دارم، سوار ماشینم، کرایه میخوام از شما بگیرم. کرایه 300 تومن از شما 400 تومن میگیرم، شما 500 تومن میدی، میگم 100 تومنش خود ندارم. میری سوپرمارکتی 200 تومن میدی 180 تومن جنس بهت میده، 20 تومنش میگه خورد ندارم، دوتا آدامس میده، دوتا شکلات میده. تطفیف دیگه. وقتی تطفیف شد رودخانه های ما میشه پارکینگ، باید توش اتوبوس پارکینگ کنن، نمیشه محل تردد و بازی بچه ها.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. بزرنج وقتمون تمام شده، باید خداحافظی بکنیم. اونهایی که دنبال خیر و برکت در زندگی هستن حتما بیننده برنامه فردا باشن. با حضور جای فرحزاد خدمت شما خواهیم رسید. اجازه دعا بکنن تا همه آمین بگیرن
ان شاء الله. این نازنینانی که در راه کربلا هستن سالمن خانمن برند و سلامت برگردن
ان شاء الله. و حتما نائب روزگاری ما و حاجی رنجبر و همه دوستان خوب سمت خدا و همه اونهایی که التماس دعا گفتن باشن. خاطر رنج و خیلی ممنون متشکرم از حضور شما، خیلی ممنون متشکرم از توجهتون. انشاءالله حضرات معصومین یک گوشه چشمی ما بکنن، یک عنایتی بکنن که گفتن از باده نگه دل ما را خراب کن، بر تاک مانده ای تو ما را